أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در محضر شما بودیم با بحث سیری در سیره پیامبر اعظم. روش تربیتی حضرت محور بحث بود. در برنامه گذشته عنصر تشویق رو در سیره پیامبر اعظم محور قرار دادیم. در این بحث عنصر تنبیه رو محور بحث قرار میدیم که پیامبر اکرم در چه حدی از این عنصر بهره میگرفت. سخن این است که مکتب اسلام مکتب اعتدال هست. در همه عرصه ها، در عرصه اعتقادات، در عرصه اخلاق، در عرصه رفتار اجتماعی، در عرصه تربیت هم این مکتب حیات بخش مکتبی است معتدل. در این حوزه اعتدال به این است که این مکتب هم تشویق درش باشه هم تنبیه درش باشه. تربیت منهای تشویق ناقص است، منهای تنبیه هم ناقص است، هر دو را لازم داره. لذا انبیا هم مبشرند هم منذر، رسولان مبشرین و منذرین. لکن اونچه گفتنی هست این است که تنبیه واژه ایست عربی، به معنای هشدار دادن هست. بنابراین آنچه هدف تنبیه هست تأدیب هست. تنبیهی مؤثر هست که تنها و تنها به انگیزه تأدیب صورت بگیره. وقتی قرار بر این شد قهرن مراتب داره تنبیه، چه بسا تنبیه با یک اخم شروع بشه، با کلمه عتاب‌آمیز ادامه پیدا کنه و تا همینجا پرونده بسته بشه. مراحل دیگر تنبیه که ضرب و جرح و امثال اینها هست در حوزه مسائل اجتماعی که قطعاً نیاز به اذن حاکم داره، و در حوزه تربیت‌های خانوادگی هم این ضرب نامحدود و بی برنامه نیست. به هر حال بهترین تنبیه تنبیه غیر بدنی است. بهترین تنبیه تنبیهی است که ضمن آن که هدف که تأدیب هست حاصل بشه، در این حال نه شخصیت طرف خرد بشه و نه تنبیه بدنی در کار باشه. بنابراین با این نگاه تنبیه یک ضرورت هست. تشویق عامل وادارنده است و تنبیه عامل بازدارنده. تمام نکوهش هایی که قرآن کریم از برخی کسان نموده است، مشخصا نکوهش هایی که قرآن از منافقین دارد، حدود 300 آیه قرآن در نکوهش از منافقین هست، یعنی از حیث عددی بیش از حجم یک سوره بقره. این آیات پراکنده است در سوره های بقره، آل عمران، نساء، انفال، توبه، احزاب، فتح، محمد صلی الله علیه و آله و سلم و برخی سوره های دیگر. تمام آیاتی که به نکوهش از عمل کرد منافقان پرداخته در حقیقت نوعی تنبیه محسوب میشه. تمام نکوهش هایی که پیامبر اکرم از برخی از اشخاص مشخصا نموده است نوعی تنبیه محسوب میشه. اما یک تنبیه هست که در سیره نبی اکرم بسیار شاخص است و در قرآن کریم هم آمده، اون تنبیه رو محضرتون تقدیم کنم. این تنبیه در سوره توبه آیه 118 آمده: و علی الثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه ثم تاب علیهم لیتوبوا ان الله هو التواب الرحیم. در این آیه سخن از سه متخلفی هست که به دلیل تنبلی، به دلیل سستی و بیحالی در جنگ تبوک شرکت نکردند. در جنگ تبوک حدود 90 نفر از مسلمان‌ها شرکت نکردند. از این 90 نفر تعداد زیادیشون منافق بودند و از منافق جز کارشکنی چیز دیگر نمیاد. آنچه که سبب تنبیه اینها شد این بود که اینها منافق هم نبودند. تعبیر تفسیر مجمع البیان این است که نیامدنشون لا عن نفاق ولکن عن توان، نیامدنشون به خاطر سستی و بیحالی بود، نرفتند و بعد به شدت پشیمان شدند. این سه نفر عبارت بودند از کعب ابن مالک، مرارت ابن ربیع، هلال ابن بنی امیه. پیامبر که برگشت اینا آمدند به دیدار پیامبر اکرم و عذرخواهی کردند. پیامبر اکرم یک کلمه با اینها حرف نزد و به مسلمانان هم فرمود که شما هم مجاز نیستید با اینها صحبت کنید. کار به جایی کشید که حتی بچه های اینها هم حاضر به صحبت با اینها نبودند. همسران اینها هم آمدند: فقلنا یا رسول الله نعتزلهم، اگر اجازه بدید ما هم از اینها کنارگیری کنیم. فقال لا ولکن لا یقربو کن، نه، فرمود نه جدا نشید، اما اجازه ندید که اونها به شما نزدیک بشند. داره که غذا برای اینها می آوردن، پیش اینها می گذاشتند، اما یک کلمه با اینها صحبت نمی کردند. و کان اهالیهم یجیعون لهم به طعام ولا یکلمونهم، خیلی در تنگنا قرار گرفتند. قرآن تنگنا رو چنین ترسیم می کند که حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت، زمین با اون وسعتش بر اونها تنگ شد. و ضاقت علیهم انفسهم، اونچنان در تنگنا قرار گرفتند که گویا در جان خودشون هم دیگر جایی نداشتند. این مبالغه در غم و ناراحتی اونهاست. سرانجام چاره ندیدند جز اینکه از مدینه کنارگیری کردند و سر به بیابان گذاشتند. این سه نفر با هم می آمدند تضرع، گریه، ناله، که خداوند توبه اونها رو قبول کنه. و یک روز، دو روز، ده روز، 20 روز منتظر بودند آیه ای نازل بشه که گویای پذیرش توبه اونها باشه. آیه نازل نشد. اونی که یکی از اینها رو بسیار ناراحت کرد به نام کعب میگه روزی داشتم در بازار مدینه میرفتم، دیدم یک نفر مسیحی اهل شام سراغم را میگیره. خدایا چه ربطی دارم با مسیحی؟ وقتی مرا شناخت نامه ای از پادشاه قسطان به دست من داد که او هم مسیحی بود. در این نامه نوشته بود که اگر صاحبت یعنی پیامبر تو را راه نمیده به سوی ما بیا، ما بهت پناهندگی میدیم. میگه که حالم بسیار منقلب شد، بسیار ناراحت شدم که کار به کجا کشیده که دشمنان اسلام در ما طمع میکنن. آفرین بر گناهکاری که از گناهکاریش ناراحت باشه. این نشان ایمانه. گناه آفرین ندارد، اما گناهکاری که از گناهش ناراحت باشه آفرین داره، به خاطر اینکه این بستر توبه را فراهم میکنه. و این 3 نفر به جد این چنین بودند که شرمنده بودند به معنای واقعی و تمام امیدشون هم خداوند بود. و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الی، سرانجام به این تصمیم رسیدند که از همدیگر هم جدا بشند و هر کدوم در گوشه ای تک و تنها با خدای خودشون راز و نیاز کنند. سرانجام پس از 50 روز توبه اونها پذیرفته شد با همین آیه 118 سوره توبه که خداوند توبه کرد بر اینها. توبه خداوند با توبه بنده فرق میکنه. توبه خداوند تاب الله علی رجع علی به فضلهی و قبوله. در این ماجرا قرآن میفرماید ثم تاب علیهم لیتوبو، خداوند توفیق توبه به اینها داد، توفیق رجوع الالله به اینها داد تا توبه کنند. ان الله هو التواب الرحیم، که خداوند بسیار توبه پذیر و مهربان هست. بعد از 50 روز توبه اینها پذیرفته شد و همانند یکی از شهروندان عادی مسلمان به زندگیشون برگشتند. خب این یک نمونه از تنبیه های پیامبر اکرم هست. من میخوام از این ماجرا چند تا نکته محضر شما شیفتگان معارف اسلامی عرض کنم. نکته اول این است که پیامبر پیامبر رحمت است و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ولی رحمت همه جا لبخند نیست. رحمت گاهی لبخند است، گاهی اخم است. خندیدن به روی گناهکار این رحمت نیست. رحمت بر گناهکار این است که بستری فراهم بشه تا از گناهش بدش بیاد. پیامبر رحمت گاه برای تربیت متخلفین وقتی میان عذرخواهی میکنند عذرخواهیشون رو نمیپذیره، با اینا حرف نمیزنه. هدفم از گفتن این جمله این است: ما پیامبر، امامان، قرآن را یک سویه نباید تفسیر کنیم، آنچنان که خداوند را نباید یک سویه تفسیر کنیم. ذات مقدس ربوبی در جای جایش ارحم الراحمین هست، فی موضع العفو و الرحمه، در جای جایش هم اشد المعاقبین هست، فی موضع النکال و النقمه. بنابراین رحمت اقتضای تنبیه را هم دارد، به خاطر اینکه خیر و صلاح رو میخوان. آنچنان که در عرصه جسم گاهی سلامتی انسان چاقوی جراح رو لازم داره، نمیشه کسی بگه عجب جراح بیرحمی، عجب پزشک بیرحمی، شکم مردم را میشه کافت. این عین رحمت پزشکه، عین لطف پزشک هست که به خاطر سلامتی جسم این جراحی رو صورت میده. مسئله تنبیه هم جراحی است. اجازه بدید بگم بالاتر، جهاد اسلامی هم جراحی است. برای اینکه پیکره جامعه انسانی آسیب نپذیرد، باید این جراحی صورت بگیره. این نکته اول در این برخورد نبوی. نکته دوم در این برخورد نبوی، چیزی که قابل تأمل هست این که حصر اجتماعی هم میتونه یکی از مجازات ها باشه. حصر اجتماعی یعنی رفتاری داشتن که طرف از رفتارش شرمنده بشه. مقام معظم رهبری مد ظله العالی چند سال پیش فرمودند امر به معروف و نهی از منکر زبانی باید رواج پیدا کنه. این امر به معروف و نهی از منکر زبانی تأثیرش این است که مرتکبان منکر رو در تنگنای اجتماعی قرار میده. مجبورم که اینجا تا امر به معروف و نهی از منکر میگم این توضیح رو هم بدم که امر به معروف و نهی از منکر خشونت نیست. امر به معروف و نهی از منکر مشت و لگد نیست. امر به معروف و نهی از منکر فقولا له قولا لیناست، با قول لین، با قول نرم. اگر نوبت به برخورد فیزیکی رسید قطعاً بایستی پشت سرش حکم حاکم شهر باشه، حکم دستگاه قضایی باشه. حالا شما حساب کنید، اگر در برابر هر منکری، اگر یک نفر در اداره ای خدای ناکرده رشوه میگیره، اگر همه همکاراش بهش تذکر بدن برادر لقمه حرام عاقبت به خیری نداره، لقمه حرام چنینه، لقمه حرام چنانه، این وقتی ببیند که از هر طرف مورد ملامت دست برمی‌داره. کسانی که رعایت حریم عفاف و حجاب رو نمی‌کنن، چه پسر چه دختر، هر دو، اگر آحاد جامعه خودشون رو ملزم به تذکر ببینند، با همون شیوهی که عرض کردم، با زبان نرم و لین، کسانی که مرتکب این منکر میشن خودشون رو در تنگنا میبینند. دیدید که در برابر ارتکاب منکر فرار از جبهه، سلام نکردن مسلمون ها اینها رو در تنگنا قرار داد. بنابراین رو مسئله مجازات های اجتماعی حساب بیشتری ما باید باز کنیم. حتی اگر بتوانیم برخی از مجازات‌های زندان را تبدیل به این مجازات‌های اجتماعی کنیم، گام بلندی برداشته شده برای جلوگیری از مفاسد و جلوگیری از مشکلات زندان. زندان را نمی شود از هیچ نظامی حذف کرد، اما می شود به حد اقل رسوند با جایگزین کردن دیگر، عرض می کنم، مجازات هایی که ممکن هست. نکته سومی که از این تکیه تاریخی استفاده می شود این است که توبه آنگاه است که از صمیم جان آدم پشیمان باشه. و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه. اینجا ظنوا به معنای یقین هست، به معنای گمان نیست، یعنی به این باور قطعی رسیدند که راهی جز انابه به محضر ذات مقدس ربوبی ندارند. توبه حقیقی هم همینه، اگر پشیمانی واقعی نباشد، آن کس که میگوید استغفرالله در حقیقت خودشو مسخره کرده، خودش رو به استهزاء کشیده. خلاصه و جان سخن این است که در سیره نبوی آنچنان که تشویق جایگاه بایسته و شایسته خود را دارد، تنبیه بجا و مناسب نیز جایگاه بایسته و شایسته اش را دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
يا أمين الله يا نبي الله يا رسول الله يا حبيب الله يا أمين الله يا أمين الله نبي الله ما لي حيلة غير حبي لك يا خير نبي يا نبي الله ما لي حيلة غير حبي لك يا خير نبي ويقيني فيك يا خير البراء إن حبي لك أقوى سببي إن حبي